الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با تشخیص معنای حقیقی یک لفظ از معنای مجازی علاماتی مطرح شد، یکی از اونها تبادره. تبادر عند العالم او المستعلم، کسی که هیچ زبانی رو نمیداند، هیچ معنایی از یک لفظی نمیداند، میره این لفظ را در میان مردم دانای به این لفظ استعمال میکنه، ببینه اونا از این لفظ چی میفهمند، یا به استعمالات خودشون نگاه میکنه، گوش میده که یکی چنین گفت دیگری این رو ازش فهمید. اینا همه تبادر عند العالم. و یا نه، خودش فی الجمله چیزایی از این حدود میدونه که این از معانی است که یستعمل فی، اون معنا هم یستعمل فی، اون معنا هم یستعمل فی، نمیدونه کدومش حقیقت کدومش مجاز، میاد پلو خودش امتحان میکنه که این لفظ اگر گفته شود کدوم یکی از این معانی زودتر به ذهنش میاد. این میشه تبادر در نفس خودش، تبادر در ذهن خودش که میخواد این مطلب رو درک کنه که چی حقیقت و چی مجاز. خب در این رابطه یک اشکال مطرح شد، اشکال مرحوم آخوند که تبادر چه عند العالم چه عند المستعلم انما یسیر و دلیلا بر حقیقت، تشخیص حقیقت از مجاز، اذا کانت تبادر من حق لفظ، این تبادر از خود این لفظ باشه نه از قرینه، و الا اگر قرینه ای در کنارش باشه و با ضمیمه اون قرینه این گونه برداشت کند، این دلیل بر حقیقت نیست. ولذا از اول تعبیر تبادر ان یکون من حق لفظ هو انسباق المعنا الى الذهن من حق لفظ، از خود لفظ نه از چیز دیگر. اون وقت ما در خیلی از موارد کم جای قطع بر اون پیدا میشه که هیچ قرینه ای تو کار نبود، میریم سراغ تبادر عند العالم، استعمالات خود اونها، و اونها میبینیم چجور میفهمن، چه بسا در لابلای کلامشون قرائنی حالیه مقالیه وجود داشته و متکلن بر اون قرینه این معنا رو فهمیده. یا احیانا حتی در خودم اونی رو که میخوام ببینم چی زودتر به ذهنم میاد، طبعا یک انسانی همیشه محفوف به یک سلسله حالاتی، پیش گفته هایی، پس گفته هایی، آیا اینا مربوطه به خود لفظه یا مربوطه به قرائن، اینو چیکار کنیم؟ جواب داده شده قبل از آخون که نه، اینی که حالا من این معنا رو فهمیدم یا شنوندم فهمید، قرینه ای که نمیبینم، مثلا میگم اصل عدم القرینه، آیا قرینه بود و این متکل به قرینه بود یا نه، اصل عدم القرینه. اینو دیگران قبل از آخوند فرمودن. مرحوم آقای آخوند به این جواب اشکال میکنه، میگه اصالت و عدم القرینه انما ینفع فی تشخیص المراد لا فی حقیقیت المراد. دو جا ما داریم این شک رو، یه وقتی معنای حقیقی رو میدونیم ولی همه جا گفتیم لفظ یمکن ان یستعمل در غیر معنای حقیقیش البته بالقرینه. حالا الان از کسی میشنوم میدونم حقیقتش چیه، ولی احتمال میدم اینجا مجاز اراده کرده باشه. به چه جور؟ یه قرینه ای همراش بوده، من نشنیدم، متوجه نشدم اون قرینه شو، امثال ذلک. نه، اینجا بگو اصل عدم قرینه است. به اصل عدم قرینه میگه آقا، این آقا گفت رأیت و اسدم، نمیدونم قرینم آورد یا نیاورد. اصل عدمشه، پس مرادش دیدن حیوان مفترسه. کشف مراد میکنی به اصالت و عدم القرینه، ینفع این اصالت در مقام تشخیص مراد که مرادش چیه. ینفع که بگو مرادش حیوان مفترسه. اما اگر چنانچه نه، من یه جایی دیدم کسی گفت رأیت و اسدم و دیگری ازش فهمید یه معنایی را، حالا حیوان مفترس یا رجل شجاع را، نمیدونه، آیا در اینجا میتونم بگم فهمید ازش رجل شجاع را؟ آیا این معنای حقیقیه به اصالت عدم القرینه؟ اینو با قرینه فهمید یا بدون قرینه؟ نمیدونم. آیا اینجا میشه گفت اصالت و عدم القرینه؟ میدونم مرادش حالا حیوان مفترس، اما نمیدونم این حقیقتون او مجاز. مراد معلوم، اما نمیدونم حقیقتیه یا مجازی. اینجا مرحوم آخون میگه نمیتونیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم. انما تجری فی تشخیص المراد. وقتی نمیدونیم این گوینده گفت رأیت و اسدم، مرادش از اسد چیه؟ بله لغتش، حقیقت لغت حیوان مفترسه. نمیدونم، به اصطلاح اینجا هم میگم پس مراد همون حقیقت معنای حقیقیه. نمیدونم. اما اگه میدونم از این لفظ اراده کرد حیوان مفترس را، اما نمیدونم به عنوان حقیقت یا مجاز، اصالت عدم القرینه اینجا به درد نمیخوره. این بیان حرف مرحوم آخون. به دیروز اشاره کردیم مشابه این بحث را در جاهای متعددی من جمله در باب عام و خاص و امثال اونها هم دارند. در رابطه با این بیان عرض کردیم نه، این بیان قابل جوابه، البته جواب مبنایی است. این اصلی که در اینجا میگیم اصالت و عدم القرینه استصحاب نیست، حالا سابقه ای و استصحاب و تعبد شرعی نیست. اصلا این بحثای عمومیه، ولی همه مردم در تمام استعمالاتشون، چه استعمالات در مسائل شرعی چه غیر شرعی، روایات غیر روایات، ولی تنها در شیعه، در همه مسلمان ها، ولی تنها در مسلمان ها، در همه اقوام و ملل و در همه جمعیت ها، سوا این که ملتی داشته باشن، به اصطلاح دینی داشته باشن، املا بحثای لفظ عمومیت داره. دلیل این قضیه اصالت و عدم القرینه، مبنای این اصل، یه اصل عقلایی است، یعنی بناء العقلا علی ذلک، با کاری به ادله استصحاب و لا تنقض الیقین به شک و امثال اینا نداریم. بنای عقلا بر اینه. و همچنین اصول دیگری که در باب الفاظ ذکر میشه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، موارد دیگر من جمله اصالت و عدم القرینه، و به تعبیر دیگر اصالت الحقیقه. این اصل اصل اوغلایی است و پس باید بریم تو بنای اوغلا ببینیم بنای اوغلا بر این مطلب در اونجاییست که مرحوم آخوند اختصاص به اونجا داره که فی تشخیص المراد یا نه اعمون در هر دو جا هست، دو جا داریم. وقتی میریم در بین اوغلا، بله اونجایی رو که مرحوم آخوند گفت، بله مسلمون سر تا سر محاورات ما، وقتی ما در محاوراتمون گوینده چیزی میگه، منم میشنوم، میشینم پای یک منبری، پای یک سخنرانی در یک جلسه ای چنین، حالا بیانیه و غیر ذالک، بسیاری از الفاظ استعمال میشود، یه معانی حقیقی داره که میدونم، یه جاهایی هم ممکنه مجازن استعمال شده باشه. بله یه نفر رو حالا بیا تعریف کنه انهو عالمون، بگیم این حقیقتن یا نه ولد العالمه، از این جهت مثلا نه. اگر این شد قرینه میخواد، شک داری قرینه هست؟ اگه قرینه بود بله، اما اگر نباشه یقینا، یا شک داری که هست یا نیست، اصل عدم قرینه باید میره سراغ ذهنت خود به خود به اون معنای حقیقیش. اینجا اصالت عدم القرینه هست حتی این در شک، این مسلم عرفنش کنه. ولی مدعای مرحوم آخوند میگه اگر چنانچه مراد رو میدونی اما نمیدونی این به عنوان حقیقت یا مجاز، اگر چنانچه فرض کنید میگه رأی تو اسدن، یقین داری که این مراد شیر درنده نیست بلکه رجل شجاعه، اما نمیدونی این معنای حقیقیشه یا معنای مجازیش، یا حالا مثالایی که بهتر بتونیم تطبیق کنیم. دیروز مثال زدیم اگر چنانچه گفت که مصرا، تطبیق کرد با یه میوهی، نمیدونیم این به عنوان معنای حقیقیشه یا معنای مجازیش، شبیه اونه، تقلبی اونه، بدلی اونه. خب مرحوم آخوند میگه اینجا اصالت الحقیقت تو کار نیست. میگه واقعا اگه نباشه پس تعلم لغات به کلی از بین میره، میسور نیست. معمولا تعلم لغات میره توی جمعیت جدیدی، میبینه که این لفظ رو گفت، این معنا رو طرف ازش فهمید، رفت در دکون بقالی یا عطاری یا سوپر یا نمیدونم چنین لفظی رو گفت، جنسی رو تحویلش داد، آیا این به عنوان معنای حقیقیش یا مجازی؟ خب لعله بینشون قرینه بود، من که خبر ندارم، پس من چی یاد بگیرم از این گفتگوها؟ هیچ لغتی را نمیتونم یاد بگیرم، در حالی که میبینیم اوغلا نه، از همین گفتگوها این لغت رو یاد میگیرن. این مبنی بر عدم القرینه است که میگن معلوم شد معناش اینه، این معنای حقیقی آن است، میدونست این رو اراده کرده، مراد معلومه، اما قضاوت میکنه با شک در قرینه که نه قرینه ای تو کار نبوده و این معنای حقیقی آن است. ما این رو در بین اوغلا داریم، تو میخواد مرحوم آقای آخوندی رو انکار کنه؟ اصوله خب بنای اغلا هیچی دیگه سیره و عمل نخه
و مقام عمل با تفاوت میکنه، عمل مجمله،
عمل نداری. ببینید سیره بنای اغلا بنابراین که اینجور ازش بفهم که این حقیقت رو یاد بگیر، بعدش هم بیاد تو دفتر لغتت هم بنویس. این مقام سیره هست. شارع در این بناهای عقلایی عموما نیازی نیست که بگیم رد نکرد و چنین و فلان و اینها، شارع عموما تابع بنای عقلاست. یه سیره عمومی عقلاییه. شارع با مردم حرف میزنه به همون شکلی که مردم با یک دیگر حرف میزنن، همه چون بنابراین نه، ما این سیره اغلا رو در این قسم یعنی در تعیین حقیقیت المراد، مراد رو میدونم، در این حال به همین اتکال میکنم به زمیمه اصل عدم قرینه، برای این که فهازاه و معناه الحقیقی، همین مرادی رو که فهمیدم و میدونم فهازاه و الحقیقه، ولذا بعدم خودم به همین شکل ازش بهره برداری میکنم. ما دو تا نداریم. آقای آخون که خودش نمیتونه اصالت الحقیقه استقرا به اصطلاح خودش یه چیزی رو ابداع کنه. این ادعای ایشونه. بله منظور ایشون این، هم دیروز و امروز سر دادیم که ایشون میگه انما تجری فی حقیقی فی بیان مراد لا فی حقیقه. ما میگیم چرا اشکال تو همینه، منظور ایشون تکرار کرد مرتب بله اصالت الحقیقه فقط در اون قسم نه در این قسم. میگیم اگر اینجور بود تو دنیا تعلم لغات اصلا تحقق پیدا نمی کرد.
اگر هم دیدیم که اصل اغلایی از این جهت که هر کسی کلمه رو میکنه قرینه هم نمیاره بر معنای دیگری، اصلا در چه قرینه میاره؟ همون استعمال که میکنه حقیقت. شما اصلا اصالت و عدم قرینه آوردن تون درد میشه، برای چی دنبال عدم قرینه میاره؟
شک دارید میتونه همون لفظ را با قرینه در معنای مجازی استعمال کند؟ سوال میتونه یا نمیتونه؟ میگم میتونه با قرینه در مجاز استعمال کنه؟ میتونه. آیا اینجا از اون قبیل نیست؟ خب همین احتمال که بیاره، فرض احتماله، فرض شک که در قرینه است، نجایی که یقین داریم که از حق لفظ است و قرینه تو کار نیست، اونجا که بله معلوم، اما مورد شک. حالا که شک دارم چه کنم؟ بنای اغلا بر اینه که این شک اعتنا نکن، بنا بگذار بر عدم القرینه. بحث در همینه. بنای اغلا از همین موارد استفاده می شود. یکیه در حال تعبیراتش مختلف میشه. بله یک جا قابل استثناست، اگر در یک لفظی ببینیم محفوف به یک کلمه هست احتمال بدیم اون کلمه قرینه است، احتمال هم بدیم نه اون کلمه قرینیتی نداشته باشه. شک در قرینیت موجود اونجا بله اصالت عدم القرینه نداریم، اغلا هم بنایی نداره. مثلا من دیدم گوینده گفت رأیت اسدا یرمی، ازش فهمید رجل شجاع را. آیا این رجل شجاع را از خود کلمه اسد فهمید یا نه از کلمه یرمی؟ اسد با کلمه یرمی و معل قرینه این رو فهمید. اینجا بگیم با قرینه نبوده؟ اینجا این بنای عقلا رو نداریم، در حالی که هر دوش ممکنه. یعنی من این که الان لغت نمیدونم، ممکنه اسد لغتن به معنای رجل شجاع باشد، ممکنه نه اسد به معنای حیوان مفترس باشه، با قرینه یرمی بشود رجل شجاع. هر دوش ممکنون تردید پیدا میکنه. بله، در اینجا دیگه بنای عقلا بر این نیست که بگن نه بنا بگذار بر این که کاری به اون یعنی نداره و این فهمیدن رجل شجاع و دلیر از حق خود کلمه اسده. نه، در اینجا اصل عدم قرینه جاری نمیشود، اصل عدم قرینیت موجود نیست، ولذا تعبیرم عوض میشه. در اون قسم قبل شک در وجود القرین است، اینجا یه چیزی تو کاره، اما شک داریم در قرینیتش و در نتیجه اصل عدم قرینیت جاری نمیشه. حالا در این مثال رأی تو اسدن یرمی دیگه تو ذهنتون جا افتاده که این قرینتون، حالا نه یه چیز دیگه‌ای بود که احتمال قرینیت داشت، دیگه اون لفظ میشه مجمل، اون لفظ مردد میشه بین معنای حقیقی و مجازی و میشه مجمل و اصلی نداره که معین کنه که این معنای حقیقی مثلا
با احتمال قرینیت میشه.
اونی که حالا ما اسمش میذاریم قرینه، یک کلمه، یک حالتی، یک خصوصیتی محفوف به کلام بود که احتمال میدیم قرینیت داشته باشه.
بله، چه
اگر احتمال بدید، نه یه جایی میبینه اون ربطی به اینا نداره، اون خصوصیت ها کاری به این لفظش نداره، مال تغییرات و امثال این. اما یه جایی احتمال بدی قرینه باشه از مراد از اون لفظ، همین بحث پیش میاد، میشه مجمل. مجملات همه از این قبیله، اجمال معناش همینه. نخه نخه مجمل که شد قابل تبصره، نخه مجمل که شد باید مبین باشه، یعنی به قول شما و تعبیر شما بیان داشته باشه. تمیزش خارج بین مردم، بنای عقلا را باید از اون چی که در بین عقلا متعارفه استفاده کرد. خب این بیان میخواد، استدلال میخواد، ما اومدیم تکیه کردیم نه به صرف ادعا که این به اصطلاح بنا هست، به این که میگیم اگر نبود تعلم لغات راه نداشت، استدلال میکنیم و از این کشف میکنیم بنای عقلا رو در این موارد. خب پس این بحث تمام. اصال اگر شک در قرینه، وجود القرینه داشته باشیم، با اینکه معنا رو میدونیم، در این حال تبادل دلیل علی الحقیقه. اشکال سومی مطرح میشود و اون اینکه گاهی یک لفظی در یه معنای عامی حقیقته ولی منصرف می شود به بعضی از اقسامش، به بعضی از اصنافش، و در نتیجه انصراف زودتر به ذهن میاد، منسبق الی ذهن، تبادر به ذهن پیدا می کنه. آیا این دلیل بر معنای حقیقی می شود؟ نه، گاهی این تبادر ناشی از انصرافه. اینجا دلیل بر حقیقت نیست. مثلا مثال معروف مبتلا به همه تو، کلمه طلبه یعنی چی؟ بله؟ نخیر؟ بله. کلمه طلبه جمع طالب، ایو طلبت، ایو طالب، یه معنی عام. لذا خیلی روایات در مقابل هم انداخته، طالب العلم کذا و طالب الدنیا کذا. نداری؟ اینا هم همه حقیقت. حالا در این مورد میدونیم فقط، ولی در اثر کثرت استعمال منصرف است. اولا به طالب العلم، الان همه دانشگاه های دنیا دانشجوهاشون اسمش میذارن طلبه، طلاب، اختصاص نداره به فقه و اصول و حوزه. در میان ما و در عرف ما، مثلا در ایران، نه، به خصوص طالب علوم حوزوی. حالا وقتی میگم طلبه، یه طلبه ای چنین، فوری ذهنهامون میره به طرف همین صنف. این یه صنفیست از عموم طالب العلم، اونم از عموم طالبان. اینجا رو حال میدونی. طبعا وقتی میشه اینجور بشه گاهی در مورد همه انسباقها، تبادرها، این احتمال پیش میاد که لعل از باب انصرافه. این احتمال رو چگونه دفع کنیم؟ رفتم برای راد گرفتن یک کلمه‌ای در بین قوم، در بین عرب‌ها، در بین چنین، دیدم از این کلمه این معنا رو فهمید. آیا این از حق لفظ بود یا نه در اثر انصراف بود؟ او اینجوری فهمید. اینو چیکارش کنم؟ آیا میتونم بگم تبادر دلیل علی الحقیقه؟ ها، بعد جواب اون اشکال اول و در مورد قدینش، اینجا دیگه اصالت و عدم الانصراف که نداریم. پس چیکار کنیم؟ کار کنیم اون مسئله دیگر احمال در این تبادر صحبت بکنیم. اونا علامت دوم، علامت سوم، اینا بعد خواهد آمد. حالا ببینیم. بله، انصراف اونجایش که روشنه، معناش اینه که این ولو حقیقت نیست ولی منصرف به این معناست. بله، اگه منصرفش مل، حالا کجا میشه یا نمیشه عرض میکنم. این اشکالی که پیش میاد، اینو چیکارش کنی؟ اینو مرحوم آخون متعرض نشده، این احتمال رو چگونه میتونیم دفع کنیم و ندیده بگیریم؟ منم و مستعلم و میرم تو یک قومی، تو یک جمعیتی، میخوام زبان اونها رو یاد بگیرم، این کلمات رو خودم استعمال میکنم یا میبینم کسی استعمال کرد، شنونده این گونه فهمید، آیا این فهم از حق لفظ بود یا مستند به انصراف؟ بلاغا در کدوم معنا؟ اول کلام آیا حقیقتشه یا به قول شما به نحوی تعین پیدا کرده در این معنا، پس نمیتونه کاشف از حقیقت باشه؟ شاید
بالاخره ما میخوایم از عربی که فرض میکنیم
میدونم شاید، اما اون حقیقتن ازش این معنا رو فهمید، به نحو الحقیقه او بالانصراف. این سؤال رو باید جواب بدیم تا من بخوام یاد بگیرم بعدن خودم بفهمم این لفظ رو به این معنا استعمال کنم، تو کتاب لغتم بنویسم. مبنای کتاب قاموس، مهمترین لغتی که الان داریم همینه. پشد رفت سالها، 20 سال تو قبائل مختلف عرب ببینه کلماتی که میگن چی ازش استفاده میکنن، چه کلمه ای رو برای چه معنایی. و خب در این رابطه شاید شنیدید داستانها نقل میکنن. خب این وقتی میره اونجا میبینه این لفظ رو گفت، طرف این معنا رو شنید، حالا میخواد بیاد بنویسه که این لفظ موضوع لحاظ المعنا، این معنا معنای لغویشه یا نه ممکنه یه صنفی از معناش باشه و منصرف به این معنا شده باشه. بنویسه معنای لغوی کلمه طلبه، یعنی امام سرها طالب علوم حوزوی، یا طالب العلم، یا خواهان هر چیزی. اینو چی می نویسه الان؟ چه نباشه، ولی معنا چیه؟ موضوع لحظ چیه؟ حقیقت می دونم، حقیقت معنای حقیقی این لفظ چیه؟ حالا اینی که این آقا تطبیق میکنه طلبه رو با این فرد چند جور میشه. ممکنه به عنوان یک فرد از صنف، ممکنه به معنای یک فرد از نوع، ممکنه به معنای یک فرد از جنس. در همش هم حقیقتون، اما من بنویسم معنای لغوی چیه وقتی از کسی من شنیدم یا خواستم بگم بدون هیچ گونه قرینه، آی کدوم معنا استفاده میشه؟ کدوم معنا حقیقیشه؟ بله؟ حالا بله، اونم بعد آخواهیم آمد. بله، این سؤالیست که مطرح میشود که اذا تو ملن ان یکون تبادر المعنا من این لفظ، تبادر هست، انسباق هست، اما ناشیان عن الانصراف، نه از حق لفظ. اینجا اصالت و عدم الانصراف هم که نداریم، چه باید بکنیم؟ مجاز، حالا به هر دو معنا، یا مجاز حقیقی یا مجاز ادعایی، به یه نحو مرکبی این بحث حال نداره. اینو چی کارش کنیم؟ در این رابطه یه قاعده کلی، دو تا قاعده کلی داریم رو قضیه انصراف، که این خب خیلی جا به درد میخوره، خیلی جا. ما الان خیلی جا مبتلایی در یه مواردی، حالا که معنای حقیقی هم میدونیم، لغتش برامون معلومه، به ادله دیگر ندن، ولی وقتی میخوام بهش استدلال کنیم در یه مسئله فقهی، یه آقای ادعا میکنه این منصرف به این معناست، عمومشو نمیپذیره، اختصاصش میده به یک شقی، به یک صورتی، به ادعای انصراف. هر جا میشه این ادعا رو پذیرفت، چیکار کنیم؟ خب احتمال هر جا شده نیست و اینو زیاد بهش مبتلاییم، الا ماشاءالله. تو همین متن اوربر رو که ببینید، شروحش که خیلی زیادتر، خیلی جا سید نسبت میده یه قول یا به کسی به دعو الانصراف الى ذلک، بعدم جواب میده ولی انصراف و ممنوعتون، با همین تعبیرات کوتاه از کنارش میگذرن، ولی خیلی جا مورد ابتلاست، گرفتاری خیلی عمومی است، نه تنها در این بحث. انصراف چیکار است؟ حالا فرض نداریم جایی که لغت رو میدونیم، عتق رقبتن، این همه بحث راجع به این، حالا به عنوان مثال البته در باب مطلق و مقید و چنین و چنان، کسی ادعا بکنه اگر در یک جایی گفت انزا هرتف عتق رقبتن، رقبه ولو ذاتن لغتن اعم است از مسلمان و کافر و سیاه و سفید و کوچک و بزرگ و چنین و چنان از همه اینها، ولی منصرفون بالمؤمنه، برای اینکه خب خداوند دلش میخواد بندگان مؤمنش آزاد بشن و از این ابزار استفاده میکنه، پس مقصود اعتق رقبتن مؤمنه منصرف الی ذلک. درسته این مطلب؟ میشود فقهیان به این مطلب جواب مثبت داد و پذیرفت؟ نه، این صرف هر جایی نیست، و الا ادعاش خیلی راحت، به قول مرحوم والد ما یه وقت تعبیر میکرد انصراف عصای پیرزناست که هر جا میتونه ادعا کنه. نه، انصراف دو حالت داره، یه وقتی ناشی از کثرت وجوده، معمولا این عام بیشترشون از این قبیله، تا الان به شما میگن انسان، کلمه انسان یعنی چی؟ حیوان و ناطق چنین فلان هن. اما وقتی به شما میگن انسان، چگونه انسانی به ذهنتون میاد؟ یه آدمه، یک سر داره، دوتا دست داره، دوتا پا داره، این انسان این جور به ذهنتون میاد. و معمولا وقتی گفتن رأی تو انسان هن، جئنی به انسان هن، به ذهنتون نمیاد یه آدم دو سر. ها، یا آدم چارگوش، اینا به ذهن نمیاد. البته بعد ممکنه بگی نه، دیدم یه انسان دو سری را استعجابن میگی انسانون، نمیگی این غلطه، نمیگی این انسان نیست، اونم حقیقتون، ولی اون وقت به ذهن نمیاد. اینجا یه نوع انسباقه ناشی از انصراف، انصراف ناشی از کثرت وجود. وجود انسان‌ها در خارج غالبا اینجوریه، اکثرا نزدیک به اصطلاح کل اینجوره، این موجب انصراف شده. این انصراف نه، هیچ منشأ اثر نیست، و میگیم نه این انصراف قبول نیست، این انصراف درست نیست. تعبیری که میکنیم عموما انصراف ناشی از کثرت وجود، موجب تخصیص در معنا نمیشود، سرش هم اینه. این انصراف در مفاد کلمه انسانون نیست، بلکه کلمه انسانون رو به معنای عام خودش میفهمد، در مقام تطبیق منطبقش میکنه با این افراد که معمولی است و اکثری است به اصطلاح. این انصراف در فهم لفظ نیست، در تطبیق معنای فهمیده از لفظ بر مواردشه. این دقتی است که در این مورده. ولذا میگیم نه، انصراف ناشی از کثرت وجود نه، این موجب تخصیص معنا نمیشود و در فقه نمیشه بهش اتکال کرد. و در حقیقت برای این نکته که این انصراف در معنا نیست، بلکه طبعا معنا رو میفهمه به صورت عام، اما در ذهنش منطبق میشه با این افرادی که متعارف است و بیشتر. این در مقام تطبیقشه، نه در مقام درک معنا. پس انصراف ناشی از کثرت وجود به کلی بذارش کنار، اون انصرافی که در فقه میگیم و موجب میشود که عمل به یک مطلقی را مشکل کنه، انصراف ناشی از کثرت استعمال است. اگر یک لفظی ولو معنای لغوی اولش عام باشه ولی معمولا یستعمل در یک قسمی از اون، در خاص از او، در صنف از او استعمال در اون معنا بشود، کثیرا زیاد، این موجب انصراف میشه و این انصراف مؤثر در فقه. استعمال ناشی از کثرت استعمال. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه یک لفظ در یک صنفی کثرت استعمال پیدا کرد، انس با اون معنا پیدا میکنه و وقتی انس با اون معنا شد، مدعی میشیم بله با این معنا معنوسه، شنونده اینجور میفهمه، گوینده اینو درک میکنه و قصد میکنه دیگه، بدون نیاز به قرینه دیگر شنونده میفهمه. اینه که این اثر میگذاره در فقه. میگیم مراد از این روایت اینه، منصرف به این معناست، انصراف ناشی از کثرت استعمال. حالا ببینیم، بله زیاد، کثرت از بیرون از کجا بفهمی؟ باید از دیدن استعمالات مردم در قوم، در قبیله، در جامعه، در جای دیگر. البته کثرت استعمال آیا موجب میشه که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه؟ استعمال لفظ در معنای مجازی کثیرن که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه؟ اینجا میگیم نه، هرچی هم زیاد استعمال بشه باز نیاز به قرینه داره در معنای خاص. صرف کثرت استعمال او رو بی نیاز از قرینه نمی کند، باید قرینه بیاره. اشاره کردیم قبلا، گفتیم مرحوم صاحب معالم در آخر بحث اوامر اونجا میگه تنبیهون، با اینکه امر حقیقتون فل وجوب، اما قد استعملت وردت کثیرن در استحباب به شکلی که حالا دیگه احتمال اراده استحباب مشابه و همراه با اراده وجوبه، بل از هر اونجا عرض میکنی آقای صاحب معالم نه، اگر یه لفظی که وضع علل وجوب 99% هم استعمال بشه در استحباب، اما هر جا با قرینه، هر جای دیگه هم بخواد بیاد استعمال بشه باید با قرینه باشه. کثرت استعمال میشه در معنای مجازی، اما معل قرینه و این تفاوتی نمیذاره در تبادر. اگر بدون قرینه، حالا یا بر اساس احراز یا بالاصل، بدون قرینه این معنا ازش فهمیده شد، نشون میده این حقیقت و احتمال انصراف اثری نداره، چون باید استعمالش در این مجاز بالقرینه باشه. بله، گاهی کثرت استعمال در یک معنایی موجب این میشه که معنای اولیش مهجور بشه و اون وقت اسمشو میذاری چی؟ منقول، ولو منقول بالقلبه. بله، اون معنای اولی از بین رفت، حالا نقل شده به این معنای دوم مثلا محدود، این شده حقیقت، پس بازم علامت للحقیقه. نتیجه این شد این احتمال انصراف ضرر نمیزنه به اینکه تبادر علامت الحقیقه بشه، یا در حالت اول نیاز به قرینه داره، یا به حالت دوم میکشه، خودش شد حقیقت، اشکالی نداره. حالا مع حجر الاولا یا نه اون اولی هم باقی باشه، بشه مشترک بینهما. و به هازا یتم که پس بنابراین تبادر علامت للحقیقه در تمام این موارد. میمونه حالا یه مطلب دیگری که حوال عمده برای ماها که دنبال این بحثای الفاظ، نه برای مبانی و اقلایی و افراد، بیشتر برای فقیه، برای کسی که میخواد از روایات استفاده کنه، انشالله فردا به یاری خدا. و بعد بحث صحت حمل و صحت سلب.